ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قرعی هستم، این صدای رادیو فرداست. کاخ کرملین دیدار رئیس جمهوری روسیه با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس پاسداران را رد کرد. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس ایجاد اختلال در پیشبینی آب و هوا را بر اثر پارازیت ها دور از ذهن ندانست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید خفقان در مطبوعات با حکومت استبدادی رابطه مستقیم دارد. کاخ کرملین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد هیچ اطلاعاتی در مورد حضور فرمانده سپاه قدس پاسداران ایران در مسکو وجود ندارد و کرملین از این موضوع بیخبر است. برخی رسانه‌ها روز جمعه اعلام کرده بودند که آقای سلیمانی با نقض تحریم‌های سازمان ملل به مسکو سفر کرده و با رئیس جمهوری و وزیر دفاع روسیه دیدار کرده است. قاسم سلیمانی از سال 2007 میلادی مشمول تحریم‌های سازمان ملل از جمله مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفرهای خارجی است. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید ایجاد اختلال توسط پارازیت ها در پیشبینی وضعیت آب و هوا مسئله دور از ذهن نیست. مؤید حسینی صدر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد نتیجه پیگیری های فراکسیون محیط زیست مجلس درباره پارازیت ها گفت بسیاری از متخصصان معتقدند پارازیت ها مخرب و زیانبارند و در دریافت تصاویر ماهواره‌ای اختلال ایجاد می کنند، اما موضوعات پیچیده مرتبط با سلامت موجودات زنده و محیط زیست نیاز به بررسی طولانی مدت دارد. پیشتر معاون توسعه و پیشبینی سازمان هواشناسی گفته بود رادارهای هواشناسی تهران توسط یک سری از امواجی که منشأ آن روشن نیست دچار اختلال می‌شوند. به گفته او کارشناسان آلمانی که این رادارها را نصب کردند گفتند این موج‌ها پارازیت‌های محیطی هستند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه گفت خفقان و بسته بودن مطبوعات با استبدادی بودن حکومت‌ها رابطه مستقیمی دارد. به گفته او در جامعه‌ای که مطبوعات نتوانند کامل و شفاف باشند دیکتاتوری شکل می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای جنتی که به مناسبت روز خبرنگار در ایران سخن می‌گفت افسود قانون اساسی هیچ خط قرمزی به جز چیزی که او موازین دینی، اخلاقی و امنیت ملی خواند برای مطبوعات ترسیم نکرده است. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه‌ای تهیه شده که بر اساس آن تخلفات رسانه‌ای به صنف رسانه واگذار می‌شود. به گفته علی جنتی با قوه قضاییه صحبت‌هایی شده که رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی به هیئت نظارت واگذار شود. آقای جنتی گفته است توقیف رسانه آخرین راهی است که باید انتخاب شود. و سرانجام این که خانه احزاب در ایران پس از 6 سال تعطیلی بازگشایی شد و بیشتر کرسی‌های شورای مرکزی آن به اصلاح طلبان و میانه روها رسید. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به دلیل اختلاف نظر بین گروه‌های سیاسی خانه احزاب از سوی وزارت کشور تعطیل شده بود. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی میگوید بعد از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بازگشایی خانه احزاب از مهمترین اقدامات دولت حسن روحانی در حوزه سیاست داخلی است. ساعت 6:04 است در ایران. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. برنامه ها رو با پخش چند گزارش پی میگیریم. همونطور که در خبرها شنیدید خانه احزاب در ایران که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تعطیل شده بود بعد از 6 سال بازگشایی شد و در انتخابات جدید شورای مرکزی اون بیشتر کرسی ها به اصلاح طلبان رسید. وحید پوراستا در همین زمینه گفتگوی داشته با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن شهر برلین در آلمان، و از او درباره بازگشایی مجدد خانه احزاب پرسیده.
اولا در سال 89 وزارت کشور اعلام کرد که فعالیت خانه احزاب تا زمانی که این نهاد مشکلات اساسنامه‌ای خودش را برطرف نکنه غیرقانونی هست. البته طبیعتاً این ظاهر ماجرا بود و اتفاقات سال 88 و اینکه به هر حال اصلاح طلبان بخش عمده‌ای از پست‌های خانه احزاب رو بر عهده داشتن و همچنین ریاست خانه احزاب رو، طبیعتاً یکی از دلایل اصلی اقدامات وزارت کشور بود و وزارت کشور نمی‌خواست که خانه احزاب محلی برای طرح مباحث انتخابات سال 88 بشه.
در حال حاضر ترکیب جدید خانه احزاب به چه صورتی در اومده در این انتخابات جدیدش؟
ترکیب جدید خانه احزاب عملا بیشتر حامیان دولت و بخشی از اصلاح طلبان را شامل میشه. البته گروه‌هایی از اصولگرایان هم در ترکیب جدید خانه احزاب حضور دارن، ولی چهره‌هایی که حضور دارن چندان از سوی احزاب و شخصیت‌های اصلی اصولگرا به بازی گرفته نمیشن.
آقای مهرابی، الان چهره‌های شاخصی که تونستن وارد شورای مرکزی خانه احزاب بشن چه افرادی هستن؟
از چهره‌های شاخص میشه گفت که آقای کمالی از حزب کار، آقای دهخان از حزب اعتدال و توسعه، آقای طاهرنژاد از حزب کارگزاران، همینطور آقای غریبانی به هر حال از شخصیت‌های اصلاح طلب قدیمی و با سابقه سنتی. از چهره‌های اصولگرا هم چهره‌های مانند آقای غفوری فرد، آقای صدر، آقای روح الامینی چهره‌هایی هستن که تونستن در ترکیب خانه احزاب جای بگیرن.
خانه احزاب اصلا چه کاری رو انجام میده؟ چه تأثیری در عرصه سیاسی ایران داره؟
خانه احزاب در ابتدای تشکیلش چندان از سوی احزاب اصلی اصلاح طلب و اصولگرا جدی گرفته نمی‌شد، چرا که به هر حال اونها احساس می‌کردن که در این خانه بیشتر گروه‌های نقش دارن که نتونستن در قدرت سهم خودشون رو پیدا بکنن. اما بعد از انتخابات سال 84 و فضایی که علیه احزاب به وجود اومده بود از سوی دولت، احزاب اصلاح طلب هم تا حدودی این تشکل رو جدی گرفتن. خود خانه احزاب طبیعتاً نقش حاکمیتی نداره و نمیتونه اقدام مستقیمی رو درباره احزاب انجام بده، ولی طبیعتاً میتونه واسطه‌ای باشه بین احزاب و نهادهای دیگه و همینطور بیشتر میتونه تریبونی برای طرح مسائل احزاب باشه و یک تریبون سیاسی هم به نوعی میشه گفت هستش خانه احزاب.
چقدر بازگشایی خانه احزاب پس از چند سال میتونه بر انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار باشه؟
طبیعتاً خصوصاً برای اصلاح طلبان بازگشایی خانه احزاب میتونه در انتخابات مجلس تاثیرگذار باشه، چرا که در فضای بعد از سال 88 عملاً احزاب اصلی اصلاح طلب و چهره های اصلی نتونستن در فضای سیاسی چندان حضور داشته باشن. هرچند به هر حال برخی از احزاب مانند کارگزاران فعالیت خودشون را از سر گرفتن، ولی طبیعتاً خانه احزاب در نبود این فضای سیاسی میتونه به نوعی تریبونی باشه که برخی از شخصیت ها و چهره های سیاسی مطالب و نظراتشون رو درباره انتخابات مجلس بیان بکنن و به هر حال یک نوع تریبونی بتونن برای ارتباط با جامعه و مخاطبان خودشون پیدا بکنن.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید درباره بازگشایی خانه احزاب در ایران بعد از 6 سال. وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید. با هم میشنویم.
تو خبرهای رادیو فردا شنیدم که یه نفر رو در مشهد به جرم سرقت از بانک یه دست و یه پایش رو قطع کردن. می‌خواستم ببینم واقعا اجرای این همه احکام عدالت مدارانه اسلامی و یا این همه سختگیری‌ها و مجازات‌های سرکوبگرایانه فقط برای مردمه و آیا برای اونهایی نیست که میلیاردها اختلاس می‌کنن، پول مردم رو می‌برن، هزار برابر اینها دزدی می‌کنن و راست می‌گردن و کسی هم نیست پاسخگو باشه و اصلا آبروی نظام به خطر می‌افته اگر کسی دنبال اینها باشه.
من یه راننده کامیون هستم، میگم اگر یه بیچاره بره به خاطر زن و چش یه لقمه نون بخواد پیدا کنه، یه دوستی بکنه، بیچارهش میکنن. ولی یکی مثل این آقای رحیم مشایی و دوروریاش این همه دوستی کردن، چرا هیچ کارش نمیکنن اینا رو؟
وقتی میگه ایران یکی از فاسدترین کشورهاست، این فاسد بودن از کی شروع شده؟ از زمان قدیم هم فاسد بوده یا الان در حال حاضر فاسد شده؟
میگم شما چقدر ظلم میکنید؟ ظلم پایدار نیست. آقایون رهبری، آقایون خامنه‌ای، آقایون امیرحسین، زور نکنید. اگر حق مردم رو نخورید. اگر به حقوق مردم تجاوز نکنید. همینه. مردمان هستن که سر گشته میخوابن. شکم خالی سر میخوابن. بترسید. بترسید. خداحافظ.
سخنگوی دولت میگه آقا پولای وارد شده به ایران خرج عمران کشور میشه. چطور خرج عمران کشور میشه؟ همهش میدن به کارمنده دولت. حتی کارمنده که بازنشسته میشن با 500 میلیون و 600 میلیون میگیرن، میرن به حساب خانواده‌هاش تو بانکی خصوصی میذارن و سود بانک، سود پول رو میگیرن. هیچ کدومشون عمران کشور انجام نمیدن. یک قرون از این پول رو گیر کشاورزا و دامدارا نمیاد. یک قرون از این پول خرج عمران کشور نمیشه. یعنی بقیه مردم به غیر از کارمندان دولت برن بمیرن. آقا اینا ایرانی نیستن. اینا اصلا ایرانی نیستن. اینا اجنبی هستن. مثل ما اجنبی هستیم. آقا روحانی چندتر دروغ بگیم. داره میشه مثل احمدی نژاد. وقت خوش.
این روز بزرگ خبرنگار را به تمام خبرنگارا تبریک عرض میکنم. امیدوارم اون خبرنگارایی که شجاعت دارن از خدا میخوام همیشه سلامتی داشته باشن.
بر پایه گزارش‌های پراکنده‌ای که در رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر شده، به نظر می‌رسد که تک نرخی شدن ارز به صورت جدی در دستور کار تصمیم‌گیران ارشد جمهوری اسلامی قرار گرفته. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند از او می‌پرسد شرایط امروزی ایران تا چه اندازه برای تک نرخی شدن ارز مساعد است؟
میدونیم که نظام ارزی فعلی ایران بر پایه دو نرخ میچرخه. یکی ارز مبادله‌ای که عملاً به ارز دولتی بدل شده چون مورد قبول بانک مرکزی هست، و دوم ارز آزاد که چند صد تومان بالاتر از مبادله است. شواهد گوناگونی نشون میده که سکانداران اقتصاد ایران زمینه پیشروی به طرف نظام ارزی تکنرخی رو فراهم میارن. حدود 5 ماه پیش شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت به انجام این کار، اما ولی الله سیف اجرای این تصمیم رو تلویحاً موکول کرد به موفقیت گفتگوهای هسته‌ای، و حالا که این موفقیت تأمین شده، به نظر میرسه فرایند پیشروی به طرف ارز تکنرخی کلید خورده. تردیدی نیست که اگر گفتگوهای هسته‌ای شکست می‌خوردند، چنین فرایندی غیر ممکن می‌شد.
آقای خاوند، اگر قرار بر تکنرخی کردن ارز باشه، آیا دلار مبادله‌ای مبنا قرار می‌گیره یا دلار آزاد که همونطور که شما اشاره کردید چند صد تومان گران‌تره؟
به نظر میرسه این دلار مبادله‌ای است که به دلار آزاد نزدیک میشه و نه برعکس. طی چند هفته گذشته شاهد اون بودیم که قیمت دلار مبادله‌ای به مرز 3000 تومان افزایش پیدا کرد و فاصله اون با دلار بازار آزاد که حدود 3320 تومان معامله میشه به شکل محسوسی کم شده. این کاملا منطبق است بر استراتژی بانک مرکزی که بر اساس اون بهترین روش برای یکسانسازی نرخ ارز نزدیک کردن نرخ دلار مبادله یا همون رسمی به نرخ بازار آزاده. از طرف دیگه همین دیروز به گزارش ایرنا، وقتی خبرنگاران از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پرسیدند نرخ واقعی دلار چقدر هست، او بر قیمت بازار تکیه کرد و گفت نرخ واقعی دلار بر اساس عرضه و تقاضای اون در بازار تعیین میشه. همه این شواهد نشون میده که عرض تکنرخی نزدیک خواهد بود به قیمت بازار آزاد.
به این ترتیب همه کسانی که فکر میکردن در صورت موفقیت گفتگوهای هسته‌ای نرخ دلار پایین خواهد آمد مایوس خواهند شد.
این احتمال مسلماً وجود داره، ولی باید توجه کرد که نرخ ارز باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی ایران تعیین بشه، نه بر اساس رفتارهای هیجانی. پایین اومدن نرخ ارز در شرایط فعلی ایران به معنای واردات بیشتر کالا خواهد بود و صادرات غیر نفتی کمتر، چون که واردات ارزون‌تر خواهد شد، صادرات گران‌تر. این ضربه‌ای خواهد بود بر کل اقتصاد ایران و من تصور میکنم که مقامات بانک مرکزی تلاش میکنن